رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما تان بخیر شنوندگان ارجمندم. نیمروز سی شنبه دویم فوریه سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برای تان من سید قاسمی قیوم پور معرفی میکنم. برنامه را طوری معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. بنای رادیوی گروه دولت اسلامی در شرق افغانستان تخریب شد. آوازی مقدماتی حزب جمهوری خواهان در ایالت ایووا آمریکا با پیروزی تد کروز پایان یافت. و تلویزیون فرانسوی کانال پلیوس خواهشی که برای نمایش ندادن فیلم درباره حوادث میدان را صرف نظر کرد. تفصیل خبرها. بر اثر ضربه های هواپیمای آمریکایی بنای رادیوی مربوط به گروه دولت اسلامی در شرق افغانستان تخریب کرده شد. مقامات آمریکایی و افغان روز دویم فوریه خبر دادند هواپیما در یک منطقه هممرز با پاکستان با بنایی که آنجا رادیوی صدای خلافت جایگیر بود دو بمب انداخت. آیت الله خاقیانی سخنگوی والی ولایت ننگرهار به رادیوی آزادی گفت که در این ضربه ها دست کم 20 عضو گروه دولت اسلامی کشته شدند. یک کارمند فنی و یک مجری رادیو هم به هلاکت رسیدند. افزود است و پلکونیک ارتش امریکا مایکل هورن نماینده هیئت امریکا و ناتو در افغانستان در یک زورت گفت که نیروهای امریکایی شامی یکم فوریه در چارچوب عملیات ضد ترور به ولسوالی اچین از فضا دو ضربه زدند، اما او اطلاع درباره هدف ضربه قرار گرفتن بنای رادیو را تصدیق یا انکار نکرد. صدای خلافت آخری سال گذشته با پخش برنامه‌ها شروع نمود و چند هفته اخیر در ولایت ننگرهار اخبار گروه تندروی دولتی اسلامی را پخش میکرد. مقامات افغانستان میگویند که 30 تعداد جیان رادیو را برای جلب جانبداران و تهدید به روزنامه‌نگاران افغان هم استفاده میبردند. آوازدهی مقدماتی حزب جمهوری خواهان در ایالت ایووا آمریکا روز یکم فوریه با پیروزی تد کروز پایان یافت. او با دریافت 28% رای ها موفق شد. با دونالد ترامپ 24% و با مارکو روبیو 23% آواز دادند. نامزدهای حزب دموکرات هیلاری کلینتون و برنی ساندرز در آوازدهی در ایووا تقریبا رای های برابر 50% را صاحب شدند. ستاد انتخاباتی ترامپ روی روی های آنهای تمرکز کرد که از این پیش باری هم در انتخاباتی مقدماتی آواز نداده بودند، زیرا با دریافت روی های انتخاب کنندگانی دیگر مطمئن بودند. اما با وجود حضور رکوردی است انتخاب کنندگان جانبدار حزب جمهوری خواهان، آنها با پیروزی موفق نشدند. بر پای روی دهیم در ایووا باز یک جمهوری خواه والی سابق آرکانزاس مایک خکابی از ادامه سبقت کنار رفت. روی دهی یا پرایمریز نوبتی بعد از 8 روز در ایالت همشیر برگزار می شود. وزارت امور خارجه روسیه اتهام لام داد درباره با گسترش نظام در سوریه مساعدت کردن اعمال مسکو در این کشور عربی را رد کرد. سخنگوی وزارت ماریا زاخاروا روز دویم فوریه اظهارات اخیر وزیر امور خارجه بریتانیا فیلیپ هاموند را پخش خطرناک اطلاع بر دروغ نامید. فیلیپ هاموند در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت که هدف از ضربه های هواپیماهای روسیه پشتیبانی از حکومت بشار اسد است و این در نوبت خود باعث قوی تر شدن موقع گروه دولت اسلامی و همزمان باعث افزایش موج فراریان از مناطق جنگ زده می شود. با گفته وزیر امور خارجه بریتانیا کمتر از 30% ضربه های هواپیماهای روسیه به موقع های گروه دولت اسلامی زده می شوند. مسکو بیشتر گروه های معتدل مخالف حکومت دمشق را هدف قرار می دهد. فیلیپ حمود مطمئن است که این گونه موضع گیری مسکو تلاش های جامعه بین المللی برای ختم نظام در سوریه را کمی سازد. شبکه تلویزیونی فرانسوی کانال پلیوس روز دویم فوریه فیلم مستند تهیه‌گر پول ماری را درباره حوادث میدانی کیف را نمایش داد. از این پیش سفارت اوکراین هم در پاریس از این شبکه تلویزیونی خواسته بود که فیلم را نمایش ندهد، زیرا با گفته دیپلمات‌های اوکراینی مؤلفان آن را در روحیه ترغیبات روسیه نوار گرفتند. مؤلفان فیلم به نتیجه رسیدند که سالهای 2013 و 2014 در جریان اعتراضهای مردمی و بر اثر و ضعیفی ساختارهای دولتی اوکراین گروه های ملتگرا وضع را به نفع خود استفاده کردند و اراده خود را بالای مقامات تحمیل نمودند. در فیلم مسئولیتی حوادث اشاریه دیسا روز دویم می سال 2014 بر دوش ملتگروه های اوکراین واگذاشته شده است. هنگام آتش زدن کاخ اتحادیه صنفی در این شهر 48 نفر از جمله به هلاکت رسیده، بیش از 200 جانمدار فدرالی کنونی اوکراین مجروح شده بودند. مخالفان تاکید کردند که این گونه حادثه ها با مبارزه برای دموکرات هیچ عمومیتی ندارند. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی ما با نشان در نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. همین خبر و گزارش ها با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و در سامانه یوتیوب هم قابل دریافتند.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیومپور بر عهده دارم. و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. باز کی رفت و کی آمد؟ بر پایه تغییرات کادری، سابق دادستان کره تاجیکستان کرسی رئیس آژانسی مبارزه با مواد مخدر را اشغال کرد. اموالی حاجی حلیم و محی‌الدین کبیری حساب و کتاب می شود. سرنوشت این بنا و کارخانه ها چی خواهد شد؟ اما سید کوشویی کنیم نه سید بندی. چرا مقامات تاجیکستان هنوز هم اینترنت را خارجی و بیگانه می خوانند؟ در حکومت تاجیکستان تغییرات کادری ادامه دارد. اخیراً با امر رئیس جمهور امامعلی رحمان، سابق دادستان کلی کشور شیرخان سلیمزاده در کرسی رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر نشست. یکی از سابقه‌داران و نخستین رهبران کمیته امنیت ملی در زمان استقلالیت سید امیر ظهورف باشد بازنشسته شد. باز با عبدالانهای حکومت کیها وارد شدند و کیها آن را ترک نمودند از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه قیوم عرصی عطا میشنویم.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز دویم فوریه به تغییرات کادری در نهادهای دولتی ادامه داد. بر اساس این تغییرات شیرخان سلیمزاده رئیس اتفاقهای کسبه و سابق دادستان کلی تاجیکستان رئیس نو آژانسی ضد مواد مخدر تعیین شد. سلیمزاده در وظیفه نوش جنرال رستم نظرزاده را عوض کرد که حالا دومی با فرمان دیگر رئیس جمهور رهبری نوی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تعیین گردیده است. شیرخان سلیمزاده همگی یک سال قبل از مقام دادستان کل برکنار و تایی تقریبا دو ماهی بعد از وظیفه رفتنش بیکار بود. بعدن او به حیث رهبری نوی پرفسیوز یا اتفاقهای کسبه انتخاب شد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که در پی تغییرات کادری روز سه‌شنبه سید امیر ظهورف سردار سر اداره حفظ سر دولتی به نفقه رفته است. حالا بجای او خیرالدین عبدالرحیموف تعیین شده است که تا این دم رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده بود. هم سید امیر ظهورف و هم خیرالدین عبدالرحیموف در گذشته در مقام وزیر امنیت تاجیکستان کار کردند. از سید امیر ظهورف به حیث کادر حرفه‌ای نام می‌برند و بارها در مطبوعات تاجیکستان از کارهای او به نیکی یاد شده است. او سال 1992 در اجلاسیه تاریخی خوجند رئیس کمیته دولتی امنیت تاجیکستان تعیین شده، بعداً در وظیفه‌های وزیر کارهای داخلی، معاون نخست وزیر و رئیس کمیته حفظ سرحدات نیز فعالیت کرده است. بر اساس تغییرات نوی کادری، نظام‌الدین زاهدی که تا این وقت معاون وزیر کارهای خارجه بود، معاون اولی وزیر کارهای خارجه تعیین شده و کرسی خالی مانده آزاده رحمان در این وزارت را پر کرده است. این چنین بر اساس فرمانهای رئیس جمهور، عثمان سبز از وظیفه رئیس ناحیه حصار آزاد شده، بجای او شریفجان جمعه‌زاده تعیین گردیده است. جمعه‌زاده تا این وقت مدیر کاتبات نخست وزیری تاجیکستان بود. اسمت الله حاکم زاده نیز از وظیفه رئیس ناحیه شهرنو آزاد شده، بجای او نصرت الله ایوب زاده آمده است. تا تغییرات کادری امسال بعد از جلسه حکومت در روز 21 ژانویه آغاز شد. اما برخی از تحلیلگران چنین گشت‌ها را اساساً نه تغییرات بلکه بیشتر جای عوض‌کنی کادرهای کهنه در جامعه‌های نو می‌دانند. آنها می‌گویند که در پی این تغییرات افراد تازه وارد میدان نشده، بلکه هر آنچه در دیگ حکومت سال‌ها باز می‌جوشد، گشته و برگشته بالای کفلس می‌آید. کیومرسیاتور رادیوی آزادی دوشنبه.
ادامه تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان. تغییرات کادری تقریبا 10 روز پیش شروع شد و در چارچوب آن از جمله دختر پرزیدنت آزاده رحمان رئیس دستگاه رئیس جمهور تعیین گردیده.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان با سنجش بنا و کارخانه های متعلق به محی‌الدین کبیری، رئیس حزب حال و ممنوع نهضت اسلامی عبدالحلیم نظرزاده یا حاجی حلیم معاون سابق وزیر دفاع و نزدیکانی آنها آغاز کرده است. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان بعد حوادث ماه سپتامبر سال گذشته که از سوی مقامات رسمی چون اسیان ژنرال نظرزاده ارزیابی می شود، با حساب و کتاب دارایی های این ژنرال و سیاستمدار محی‌الدین کبیری پرداخته، اطلاع مقدماتی خود را طریق تلویزیون های دولتی اعلام کرده بودند. اشعار دوشنبه همکاری ما خورشید همدم گزارش می دهد.
علمخان نعیمی، معاون اول رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان، روز 2 فوریه گفت تا کنون از 12 انشاءات و کارخانه های حاجی حلیم 8 عددش را از سنجش گذراندند.
تنها در 8 انشاءات تحت سنجش قرار داده شده معین گردید که هنگام خصوصی‌گردانی اموال دولتی و جلب قرض‌های بانکی برای ساختکاری به دولت 5.3 میلیون سومانی ضرر مالیوی رسانده شده است.
معاون اول رئیس آژانس ضد فساد گفت که این سنجش ها بر اساس قرار راهبری گروه تفتیشاتی داستانی کل انجام می گیرد و هدفش مشخص کردن درستی خصوصی‌گردانی این بنا و کارخانه ها است. اینچنین از طرف کارمندان آژانسی که به گفته علمخان نعیمی با گروه فوری تفتیشاتی وابسته به پرونده جنایی نسبت به محی‌الدین کبیری و نزدیکان او شامل شده اند، 42 بنای ماموری و منزل های استقامتی و 70 نامگوی مال و اموال دیگر او آشکار شده است. حساب و کتاب بنا و چگونه خصوصی گردانده شدن بناهای متعلق به حاجی حلیم و محی‌الدین کبیری در حال سنن میگیرد که مقامات تاجیک اولی را برای تشکیل حمله های ماه سپتامبر سال گذشته و دومی را برای سرمایه گذاری این حمله ها متهم کردند. از جمله مقامات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان 3 ماه پیش در یک گزارش رسمی روح‌الله تیلازاده، پسر کلانی محی‌الدین کبیری را برای دست از کردن 1,200,000 دلار به معاون پیشین وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده متهم کرده بود. ولی محی‌الدین کبیری که بعد انتخابات پارلمانی سال گذشته در خارج به سر می‌برد، چنین اتهامات را بی‌پایه و اساس خوانده است. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان بعد حمله های ماه سپتامبر به حساب کتاب دارایی های ژنرال نظرزاده پرداخته، اطلاع مقدماتی خود را طریق تلویزیون های دولتی اعلام کردند. از جمله بر اساس این گزارش، حاجی حلیم در کوچه احمدی دانش شهر دوشنبه صاحب کارخانه نامپزی بوده، به ادعای مقامات آن را غیرقانونی از خود کرده بوده است. به اطلاع مقامات گویا نظرزاده در داخل این کارخانه یک خانه سی‌آشیانه نیز بنیاد کرده، گاه‌ها دوستانش را در آنجا جمع می‌آورده است. در این گزارش از جمله آمده است ژنرال نظرزاده در ورزوب 3 استراحتگاه بزرگ با نام ظفر دارد که گرانبهایند. بنای دانشکده گیاهدوزی اکادمی علم‌ها را در محله قراتگین از خود کرده، بعد از تعمیر آن را به خانه استقامتی تبدیل داده است. همچنین در 50 هکتار زمین اطراف این دانشکده خودسرانه نقطه‌های تعمیر واسطه‌های نقلیات، خواجگی یاررسان برای پرورش نگهداری چاروا تشکیل کرده است. اینچنین بنا به تفتیشات مقامات، عبدالحلیم نظرزاده مالک یک خواجگی دهخانی با نام تابستان بوده است که زمینهایش را به اجاره دادند. نظرزاده در این گزارش همچون مالک فابریکه مرغ پروری و اسب پروری نیز معرفی شده است. مؤلفان گزارش گفتند که فابریکه مهرپروری طرز نیز به عبدالحلیم نظرزاده تعلق داشته، اما چند پیش به مبلغ $500,000 به سعدالله بفای فروخته شده است. گروه فوری تفتیشاتی تالار ورزشی لیدر در شفت کوچه زبونی ساوت، طربخانه زیتون و کفه‌بر بختیار نیز به او متعلق دانستند. فرمای چاروای کلون و مایده و اسپروری در رشت، 5 خانه استقامتی در کوچه احمد دانش و آشیانه سیمی 1 بینای 3 آشیانه در خیابان رودکی 187 شهر دوشنبه نیز از دارایی های جنرال فیراری گفته شده اند. اگرچه در این گزارش درباره خانواده عبدالحلیم نظرزاده چیزی گفته نشده است، اما هنگام شمارش دارایی هایش یک مغازه فروش محصولات چاروا و کارگاه دوزندگی در ناحیه ورزاب از زن سومش معرفی شده است. خورشید همدم، رادیو آزادی دوشنبه.
از سوی اجانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان، شروع شدن سنجش بنا و کارخانه های متعلق به محی‌الدین کبیری و عبدالحلیم نظرزاده و نزدیکان و پیوندان آنها.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. با اشاره به سایت بندی ها و محدود نمودن دسترسی به سامانه ها، کارشناسان تاجیک میگویند تا زمانی که مقامات مربوطه ساحه علاقه درک نکنند که فضای اطلاعاتی تاجیکستان مال این کشور است، این ساحه روش نخواهد کرد. طور معمول خدمات علاقه مسئول تنظیم فعالیت شرکت های تلفن های موبایل و اینترنت در تاجیکستان از شرح سبب واقعی مسدود یا محدود شدن دسترسی به سامانه ها خودداری میکند و به این دلیل هدف تنقیدی سازمان های بین المللی قرار میگیرد. کارشناسان میگویند مقامات تاجیکستان نه فقط راهگشایی بلکه باید همچنین سایت کشایی کنند تا که کشور در بنبست اطلاعاتی نماند. تفصیل در این باره هم در گزارش همکارمان ساجده میرزا.
دانشجوی تاجیک رخشان لطیفوف از سایت بندی های منظم در تاجیکستان خسته شده است. او به آموزش زبان های خارجی توجه دارد، ولی ارتباط با دوستان خارجی توسط شبکه های اجتماعی و همچنین تماشای فیلم و گزارش ها با زبان خارجی در شبکه یوتیوب برای او غیر امکان است.
من میخواهم عالم را آموزم. میخواهم حداقل دسترسی به یوتیوب را امکان پذیر میکردند. بگذار در آن نوارهای سیاسی و اقتصادی را راه ندهند. بگذار نوارهایی را که به دولتمون زیان میرسانند من کنند. بگذار با محدودیت هم باشد این شبکه ها را برای ما باز کنند.
این دانشجوی تاجیک میگوید ماهی سپتامبر سال گذشته بعد آشوب سابق معاون وزیر مدافع در تاجیکستان دسترسی به چندین سامانه و شبکه های اجتماعی محدود و یا کاملا قطع شد. شکایت رخشانه چیزی نوی نیست. کارشناسان میگویند تا زمانی که مقامداران ساحه علاقه و مخابرات درک نکنند که فضای مجازی یا ورتوالی مرز و بوم تاجیکستان است، وضع دیگر نمیشود. اسامی‌الدین عطایف رئیس انجمن شرکت های دسترس کننده اینترنت تاجیکستان بر این نظر است که مسئولان خدمات مربوطه حکومتی خود را صاحب ملک فضای اطلاعاتی و حریم مجازی کشور حساب نمی کنند و تا زمانی که این جهان بینی تغییر نیابد نمی توان انتظار داشت که وضع بهبود می یابد.
تا به حال اینترنت برای ما یک مخزنی، یک سرچشمه خارجی است که از اون ما می توانیم طلبات های الیمنتری خود را قانع گردانیم.
عطایف می افزاید که بیرون شوی تاجیکستان از بنبست نباید تنها با ساختمانی راه ها محدود باشد، زیرا نشر معلومات درباره تاجیکستان هم یک وسیله بیرون شوی جمهوری از بنبست است، از بنبست اطلاعاتی. وکیل مجلس نمایندگان بختاور سفرف سایت بندی ها و محدودسازی دسترسی به شبکه های اجتماعی را به مسائل امنیتی مربوط می کند.
یک علمی مشهوری فیلسوف و حقوق‌شناس و تاریخ‌شناس عصر میانه گفته بود که هر یک آزادی حد دارد. حتی میگوید که مشتی تو آزاد است، لیکن تو جای آزاد است که آزادی نوگی بینی من سر میشود. یعنی با مشتی آزادی خود با بینی من خلل دار نکن. برای همین هم سامانه آزادی، سامانه های اینترنتی هم در اون نقطه در سرحد ارزش های ملی، منفعت های ملی، به خطری امنیت، اخلاق جامعه از ما مهمش باید محدود کرده شود.
احتمال برای تاجیکستان این خبر جالب باشد که پاکستان 19 ژانویه بعد موافقت با شرکت گوگل استفاده شبکه اجتماعی یوتیوب را امکان پذیر کرد. مقامات اسلام آباد 3 سال پیش پس از نشر فیلمی بی‌گناهی مسلمانان که از طرف پیروان دین اسلام همچون تحقیر ارزیابی میشد، رسما فعالیت یوتیوب را در قلمرو خود منع کردند. اکنون بر پایه رضایت دو جانب نسخه محلی یوتیوب امکان میدهد که حکومت پاکستان طلب کند که مسئولان یوتیوب محلی نوارهای اغوا برانگیز و یا از نقطه نظر اسلامی نامناسب را از شبکه خارج نمایند. اسد عزیزی رهبر یک شرکت اطلاعاتی پاکستان میگوید که این قرار بازار اطلاعاتی را گرم خواهد کرد.
من از قرار حکومت در باره امکان فعالیت یوتیوب خوشحالم. اکنون صاحب کاری مربوط با شبکه های اجتماعی رشد میکند. در گذشته ما مشتریان یوتیوب را از دست میدادیم. ما توسط سد شکن یا قفل شکن ها کار خود را پیش میبردیم، ولی مردم زیاده در این باره معلومات ندارند. حاضر که فعالیت یوتیوب باز شد، ما شاهد رشد بازار شبکه های اجتماعی می شویم.
در تاجیکستان هم از استفاده قلف شکن ها آگاهی دارند، از آن استفاده هم می برند، ولی شاید بهتر می بود اگر هر سایت بندی و محدودسازی دسترسی به این و یا آن شبکه اجتماعی با احساس مسئولیت در نزد کاربران و شرح سبب های واقعی این تصمیم صورت می گرفت.
نظرها با وضع دسترسی به اینترنت در تاجیکستان و شنوندگان ارجمند، شما نوار ویدیویی این گزارش را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی تماشا کنید.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
ایران میگوید به بیش از 100 میلیارد دلار در بانک‌های خارجی که بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی آزاد شدند دسترسی پیدا کرده است. نماینده حکومت ایران محمد باقر نابخت اخیراً اعلام داشت بخش اعظم مبلغ‌ها در بانک‌های چین، هندوستان، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه 3 سال پیش بر پایه تحریم‌های بین‌المللی منجمد شده بودند. همه این مبلغ‌ها اکنون پورا آزاد شدند و ما می‌توانیم آنها را استفاده بریم، گفت نابخت در صحبت با شبکه تلویزیونی دولتی انگلیس زبانی پریس تیوی. او افزود بخشی از این سرمایه در همان بانک ها میماند، زیرا ایران میخواهد از خارجه محصولات خریداری کند. در همین حال ناصر حکیمی یک منصبدار بانک مرکزی ایران اظهار نمود که اخیرا 9 بانک کشور دوباره به نظام سویفت همراه شدند. آن انتقال الکترونی مبالغ بین مؤسسه های مالیوی همه کشورهای عالم را تامین میکند. 2 هفته پیش یوکیو آمانو مدیر کلی مگاتی آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای در وین اعلام داشت که ایران همه بندهای سازشنامه هسته‌ای را اجرا کرده است. بدنبال این اتحادیه اروپا اعلام نمود که همه تحریم‌های مالیوی و اقتصادی و همه آنچه به برنامه هسته‌ای ایران وابسته بود لغو شدند. ایالات متحده هم تحریم‌ها در بخش‌های بانکداری، تجارت بحری، صادرات پولاد و در چند ساحه دیگر را بیکار نمود. سازش هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی روزی 14 ایولی سال گذشته در شهری وینا بعد از آمد. ایران و شش قدرت جهانی در حال به توافق هسته ای دست یافتند که شهرهای مختلف در 11 سال گذشته میزبان گفتگوهای هسته ای بودند. تهران، پاریس، ژنو، استانبول، بغداد، مسکو، آلماتو و لازانا. از این پیشتر گفته می شد که با لغو تحریم ها تهران به بیش از 30 میلیارد دلاری در حساب های بانکی منجمد شده دست می یابد. لغو تحریم ها به رشد اقتصاد کشور که سالهای اخیر تقریبا به زانو زده بود و به افزایش بیکاری در ایران منجر شده بود مساعدت خواهد کرد، مطمئنند مقامات ایرانی، و تهران تلاش دارد که از این وضع برای خود سود بردارد. فریدون خواند تحلیلگر اقتصادی مقیم شهر پاریس میگوید ایران فقط یک بخش از آن مبلغ های آزاد شده را برای خرید محصولات از دیگر کشورها صرف میکند. بخش اعظم آن برای انجام طرح های ناتمام مانده و رشد ساحه های چون نفت و گاز و نقلیات و هواپیمایی روانه خواهد شد.
ایران به هر حال برنامه های عمرانی، برنامه های توسعه خودش رو به مقدار زیادی طی 2-3 سال اخیر رها کرده بود، چون پول به اندازه کافی نبود. در نتیجه این مقدار میتواند به دولت اجازه بده که بودجه لازم رو برای اینکه برنامه عمرانی خودش رو تامین بکنه و طرح‌های نیمه تمام در عرصه‌های مختلف از کارهای ساختمانی و زیربنایی گرفته تا واحدهای تولیدی که قرار بود به اتمام برسند و به اتمام نرسیدند. از طرف دیگه احتمال داره که دولت در بعضی از زمینه‌ها، مثلا حمل و نقل هوایی، بتواند یک مقداری دستش باز بشه و به خصوص ناوگان حمل و نقل هوایی ایران رو بتونه تا اندازه‌ای عوض بکنه. این احتمال هم وجود داره که بتواند از ایالات متحده آمریکا هواپیما خریداری بکنه، ولی به هر حال مذاکراتی با اتحادیه اروپا در جریان هست. در طرح‌های زیربنایی ایران میتواند از این پول استفاده بکنه و من فکر میکنم که در درجه اول استفاده از این پول در طرح‌های زیربنایی در اولویت قرار داره.
فریدون خوند به نخستین سفر رئیس جمهور ایران حسن روحانی به اروپا اشاره میکند که در جریان آن کشور با شرکت های بزرگ نفت و گاز و همچنین ماشین براری ایتالیا و فرانسه و با شرکت ایرباس برای خرید 114 هواپیمای نو قرارداد امضا نمود. ضمن آن بعضی از کارشناسان حد میزنند که ایران شاید یک بخش از سرمایه آزاد شده را برای پشتیبانی از گروه های مسلح در منطقه از جمله شبه نظامیان حوثی در من نیز استفاده نماید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tg یا آزادی.org.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید و در پایان این نشر مجله خبری ما فرصتی هم داریم که نوگانی های ورزش را از شاره همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف بشنویم.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی بوکس به خاطره قهرمان اتحاد شوروی دوشن قول شوپوکوف که از 3 تا 7 فوریه در پایتخت قرغیزستان بیشکک برگزار می شود شرکت خواهند کرد. مسابقه از روی 10 وزن با شرکت ورزشکاران 12 کشور دایر می شود. در این مسابقه تاجیکستان را مشتزنهای معروف تاجیک به مثل جهان قربانوف، نوروز جفایف، مرادجان رسولوف، بهادر عثمانوف و دیگران نمایندگی می کنند. باباجان محمد رسولوف دبیر کلی فدراسیون بوکس تاجیکستان روز 2 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت این مسابقه برای مشتزنهای تاجیک پیش از مسابقات انتخابی برای به دست آوردن راحت ها به بازی های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا یک دوره آمادگی محسوب می شود. جناب محمد رسولوف افزود
و امروز در برابر ستاره های بوکس تاجیک به مانند جهان قربانوف و به مانند انور یونسوف 5-6 ورزشگری هستند که امروز جوابگوی چنین مسابقات های کلان بین المللی هستند اشتراک میکنند و پیشنهاد کرده ایستادیم که هم برای راحت گرفتن به بازی المپی شرکت ورزند.
یک خبر دیگر از قرغیزستان این است که در شهر اوش مسابقه اوید به محاربه بدون قاعده بین دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان برگزار شد. این مسابقه با پیروزی میزبانان ورزشکاران قرغیز با حساب 11-1 خاتمه یافت. از 12 قوازمایی تنها در یک رقابت ورزشکاری تاجیک جمشید یعقوبوف بر صمد علیبایو قرغیز غالب آمد. و خبری آخرین، روز 2 فوریه قرعه‌کشی مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه برگزار شد. در این مرحله 8 دسته شرکت می‌ورزد. در نخستین دور مسابقات پامیر دوشنبه با ریگر تدزی ترسونزاده، برقی تاجیک دوشنبه با خیری وحدت، کوکتاش ناحیه رودکی با لوکوموتیو دوشنبه و CSKA پامیر دوشنبه با استقلال دوشنبه رقابت میکنند. بازی های دور اولی مسابقات روزهای 10 و 11 فوریه برگزار میشوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های وردش را هم شنیدیم و اشنوانگانی ارجمند اینجا این نشتی مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.